رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنج شنبه 4 سپتامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و شام شما بخیر شنونده عزیز. فرهاد میلاد هستم و با اتفاق همکاران دیگر شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم.
و اینجا در استودیوی پراگ همکارم خیرومان بقازاده نیست با ماست و در ابتدا تازه ترین اخبار جهان را از او میشنویم. خیرومان بفرمایید.
سلام همکاران شنونده عزیز. معاون رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی امروز گفت گرجستان میتواند به کمک و یاری مینباده ایالات متحده آمریکا امید بندد و ضمن یک سخنرانی اش در تفلیس گفت
استقلالیت و یک پارچگی گرجستان به شک خیلی مهم است. اول مردم گرجستان برای آزادی و حفظ آزادی های خود قربانی ها دادند. همه گرجستانی ها حق دارند چون مردان و زنان آزاد زندگی کنند و من مطمئنم که این سرنوشت آنهاست. مردم گرجستان در عمق قلب های خود دارای شجاعتی عظیمند و در امریکا آنها دوستان قوی و صادق دارند.
And in America, they have a sturdy and faithful friend.
روز پیش کاخ سفید اعلان کرد که برای مساعدت به مردم گرجستان برای برون رفت از پیامدهای جنگ اخیر با روسیه به مقدار 1 میلیارد دلار کمک اقتصادی خواهد کرد. چینی گفت که عملکرد روسیه در گرجستان کوشش غیر قانونی برای تغییر دادن حدودهای مرزی این کشور بود و افزود که اعتماد به روسیه به عنوان یک شریک بین المللی زیر سوال برده می شود. امروز وزیران خارجه 6 جمهوری پیشین شوروی نزدیک بودند جمهوری های جدایی طلب اسیتی جنوبی و ابخوزستان را به رسمیت شناسند. با این وجود در اظهارات مشترک وزیران عضو سازمان امنیت دست جمعی در پایان نشست در مسکو ذکر شد که این کشورها نقش فعال فدراسیون روسیه در سمت صلح و همکاری در قفقاز را پشتیبانی میکنند. با اشاره به واکنش غرب در اظهارات آمده است که رویدادهای اطراف اسیتی جنوبی خطر وجود معیارهای دوگانه را در روابط بین المللی به نمایش گذاشت. ولی الاسکا سارا پیلین اعلان کرد که نامزدی حزب جمهوری خواه را برای معاون رئیس جمهوری در پهلوی نامزدی پرزیدنتی این حزب جان مکین میپذیرد. سخنرانی وی در انجمن حزبی که در سان پاولو مینیسوتا شام چهارشنبه جریان گرفت صدا داد. این برای نخستین بار در تاریخ حزب جمهوری خواه است که یک زن به عنوان نامزدی معاون رئیس جمهوری انتخاب شود. جمهوری خواه ها رسما جان مکین را میخواهند نامزدی حزب خود در انتخابات نویبری پیشبری کنند و شام امروز قرار است که وی به طور رسمی نامزدی اش را بپذیرد. یک فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که زمستان امسال ارتش ملی این کشور نیت دارد تا هجوم خود را علیه شمار افزاینده جنگیان وسعت ببخشد. گنرال مایور جفری شلوسر در صحبت با اسوسییتد پرس گفت که میزان خشونت ها در افغانستان ماهای اپریل و می تا 40% گسترش پیدا کرده است. گنرال گفت که یک سبب افزایش خشونت ها در این است که جنگیان در دوام زمستان های گذشته ذخیره های اسلحه خود را تکمیل کردند. صندوق بین المللی پول گفت که با بهبودیابی وضع امنیتی عراق و بالا روی صنعت تولید و صادرات نفت دورنمای اقتصادی این کشور نیز در حال رشد می باشد. گزارش مذکور اخیراً در واشنگتن قرارگاه این سازمان در پی ارزیابی های نخستین برنامه قرض عراق در حجم 746 از 10 میلیون دلار نشر شد. معاون رهبری صندوق بین المللی پول تکاتوشی کاتو در یک اظهارات خطی گفت که بعد دشواری های چندین ساله دورنمای اقتصادی عراق در حال پیشرفت است. اما افزود که رشد این بعد از پیشروی های بیشتر امنیتی، مدیریت خوبی در آمد از فروش نفت و اصلاح ساختاری ادامه یابنده نظام اقتصادی بستگی دارد. و دانشمندان گزارش می‌دهند که قسمت عظیمی یخ آرکتیک کانادا در گرمی‌های تابستان به احتمال زیاد با سبب گرمایش اقلیم شکسته است. مساحت این پاره عظیم یخ 50 کیلومتر مربع گفته می‌شود که هنوز ماه آوگوست جدا شده، اکنون در آب‌های اقیانوس شمالی شنو دارد. در مجموع به اطلاع دانشمندان در تمام موسم تابستان امسال حدوداً 200 کیلومتر مربع یخ کانادا نابود شده است. دوریک میلر متخصص یخشناس در دانشگاه ترنت کانادا میگوید تغییرات مذکور جبران ناپذیر است و نشان میدهد که چگونه تغییرات اقلیم باعث از بین رفتن پاره های چندین هزار ساله یخ ها می شود. این مختصر خبرها بود شنونده عزیز. مشروع خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید، www.azadi.org.
اخبار تازه ساعت را از همکارم خیرمان بقازاده می شنیدیم که بعد از 55 دقیقه دیگر با خبرهای نو تازه به استودیو برمی گردد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندی ارجمند، برای دریافت اخبار دیگر و گزارش های مربوط لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی سامانه آزادی.org آزادی.org.
و حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اولی برنامه با هم خواهیم شنید.
سفر دیک چینی به گرجستان، سفری که ظاهراً تنش‌ها میان آمریکا و روسیه را افزایش خواهد داد.
روسای سختی رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو و پریشانی در پارلمان این کشور.
انتظارات روسیه از نشست سران کشورهای عضو پیمان نظامی امنیتی دست جمعی یا ODKB.
تاجیکستان برای بازگردانیدن قرض ازبکستان پول میکاود.
تاجیکستان پایتخت افغانستان را با نیروی برق تامین میکند.
دوستان ارجمند، اونگونه که در خبرها هم شنیدیم، دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به گرجستان سفر کرد تا حمایت کاخ سفید از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی را نشان دهد. پیشتر از این بازدید دیک چینی که حکومت روسیه را ظاهرا خشمگین تر کرد، آمریکا اعلام نمود که برای احیای زیربنیادهای خراب شده و ارتش گرجستان که از طرف نیروهای روسیه ضربه سخت خورد پولی کلان خواهد داد.
مناقشه گرجستان و روسیه که به مناسبات آمریکا و دیگر کشورهای غربی با روسیه لطمه زد، ظاهرا هیاهوی میان آمریکا و روسیه که همدیگر را در این مناقشه متهم میکنند خواهد افزود. مقامات عالی رتبه روسیه گفتند میخائیل ساکاشویلی را حکومت آمریکا برای نزاع برانگیخته است، هرچند این ادعا را مقامات آمریکایی به اساس و به پایه مینامند. تفصیلات بیشتر را از خبرنگار رادیوی آزادی میرزای سلیم پور میشنویم.
نائبی رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی بازدیدش از گرجستان را به خاطر شدیداً محکوم کردن حمله روسیه به این کشور استفاده برد. دیک چینی اقدامات اخیر روسیه را همچون تلاشی به طور غیر قانونی تغییر دادن مرزهای گرجستان به قلم داد و گفت این همه اعتبار مسکو همچون همکاری بین المللی را زیر شعاع قرار می‌دهد. دیک چینی میخائیل ساکاشویلی را اطمینان خاطر داد که واشنگتن از تمامیت ارضی گرجستان پشتیبانی خواهد کرد و تفلیس می‌تواند در این مورد روی کمک و یاری‌های مداوم آمریکا حساب کند.
America came to the aid of this courageous young democracy. We are doing so again as you.
آمریکا هنوز در روزهای انقلاب سربرگ ها با کمک این دموکراسی جوان و جسور رسیده بود. این بار هم وقتی که شما علیه اشغال سرزمین مستقل خود و علیه تلاش یک جانبه و غیر قانونی اجباراً تغییر دادن مرزهای کشور خود که جهان آزاد یک دلانه محکومش کرده است نبرد میکنید، ما برای کمک آماده ایم.
Change your country's borders by force that has been universally condemned by the free world.
نائبی رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که بعد از نزاع نظامی ماه آگوست بین روسیه و گرجستان از تفلیس دیدن میکند و سفر او غایت غضب واشنگتن از پایمال شدن تمامیت ارضی گرجستان از جانب مسکو را بازگو میکند. بخشی از نیروهای روسیه در پی درگیری‌های ماه آگوست در قلمرو گرجستان باقی مانده‌اند و مسکو بعدتر استقلالیت ابخازستان از سایت جنوبی هر دو ولایت جدای طلب گرجستان را رسما اعتراف کرد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که خاطر اعمار مجدد زیربنای اقتصادی در اثر جنگ های ماه آگوست تخریب شده گرجستان $1 میلیارد جدا میکند. دیک چینی روز چهارشنبه در باکو پایتخت آذربایجان گفت سفر او به منطقه در زیر سایه حمله نظامی روسیه به گرجستان میگذرد. یک موضوع صحبت او با رهبر آذربایجان الهام علیف تامین امنیت لوله نفت باکو تفلیس جیهون بود که توسط بندر جیهون ترکیه نفت دریای خزر را به بازارهای انرژی غرب میرساند. در جریان نزاع اخیر با گرجستان، نیروهای روسیه به خاطر نمایش آسیب‌پذیری این لوله نفت، مناطق اطراف آن را بمبار کردند که از سوی بسیاری محافل غربی همچون نمایش دستی نسبت به واشنگتن زورتر مسکو در امر فعالیت این لوله قبول شد. چینی در باکو نیز استقلالیت و تمامیت ارضی هر سه کشوری منطقه قفقاز را کلید ثبات این منطقه نامیده، از جمله با مذاکرات بحث سرنوشت ولایت جدای طلبی کوهستان قره‌باغ دعوت کرد. با دنبال تفلیس دیک چینی به اوکراین می رود. قرار است که او با رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکا و سروزیر یولیا تیموشنکا ملاقات های علاهیده برپا کند. اما سفر نایب رئیس جمهور آمریکا به اوکراین در حال صورت میگیرد که رقابت قدیمی بین این دو رهبرش آن کشور را در ورطه بحران نوی سیاسی افکنده است. واشنگتن نگران مسکو است که با تجاوزش به خاک گرجستان اکتفا نکرده، اکنون به خاطر جلوگیری از روابط نزدیکتر کیف و غرب، بحران اخیر سیاسی در اوکراین را نیز تحریک داده است.
بله، دیک چینی به اوکراین می رود که رئیس جمهورش ویکتور یوشنکو طوری گفتیم از دوستان میخائیل ساکاشویلی حالا خودش در اوکراین با مشکلی سختی روبرو شده است. حالا ویکتور یوشنکو با نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکو با قول قهری است، زیرا از راه پیشگرفته نخست وزیر راضی نیست و برعکس یولیا تیموشنکو سیاست های حاضره همپیمانی پیشینش را نادرست می شمارد.
رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که حکومت ائتلافی نخست وزیر یولیا تیموشنکو و حزب اوکراینی ما از هم پوشیده است و تهدید کرد که اگر وکیلان به هم سازش نکنند، پارلمان را پراکنده و انتخابات نو دعوت خواهد کرد. دایر به تکرار بحران سیاسی نو در اوکراین، خرامان بخوزاده خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
اظهارات ویکتور یوشنکا در ورخوونه راده پارلمان اوکراین عیناً در همان روز صدا داد که حزب یولیا تیموشنکا در هم‌آوازی با جناح لیتوینی حزب منطقه ها و حزب کمونیستی قانون را راجع به کابینه وزیران و دیگر قانون ها که به تقویت حکومت اجرایی روانه شده قدرت پرزیدنت را کاهش می‌دهد قبول کردند. یوشنکا این عمل حزب های سیاسی را به عنوان کودتای سیاسی و کنستیتوسیونی محکوم کرده، گفت که قانون مذکور توازن قدرت را در کشور به هم میزند.
цей закон встановлює диктатуру прем'єр.
Қонуни мазкур низоми диктатури нахуст вазирро эҷод мекунад. Он мақоми раҳбари ҳукуматро аз конститутсия пеш мегузорад. Амрҳои президентӣ ва тасмимҳои шӯрои амният ва дифои миллӣ комилан сарфи назар шуданд. Тағйироти қонун оид ба додгоҳи конститутсионӣ имконияти ба додгоҳ бурдани шикоятҳои марбут ба тасмимҳои ғайри конститутсиониро ғайриимкон мекунад. Ҳукумат аз ҳама гуна назорат берун монда тавозуни бунёдии давлат از بین می رود. اینان همین گونه قانون آید به توسعه قدرت کابینه وزیران سال 2006 از جانب حزب یولیا تیموشنکا و حزب منطقه ها قبول شده، در پی ویتای پرزیدنت ینوری سال 2007 همکنون دوباره قبول شد. آیا این همه چی معنا دارد؟ سالهای 2006-2007 تیموشنکا در مخالفت به حکومت نخست وزیر وقت ویکتور یانوکوویچ بود، اما از قبول قانون مذکور طرفداری کرد با امید اینکه خود به کرسی رهبری حکومت دوباره دست یابد. سال 2005 وی از این مقام با تلاش‌های یوشنکا برکنار شده بود و نهایت به مقصد رسید و در نتیجه انتخابات پیش از مهلتی که سپتامبر سال 2007 برگزار شد، یولیا تیموشنکا دوباره به وظیفه نخست وزیری انتخاب گردید و حالا وی به خاطر پیشبرد کریر سیاسیش تشکیل باز یک انتخابات پیش از وقت را جویا شده است. هدف نهایی وی به قول کارشناسان پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری است که باید سال 2010 برگزار شود. برای راهیابی بدون مشکل به این سبقت وی باید در مقام نخست وزیری هرچی بیشتر و استوارتر بماند. حالا حزب تیموشنکا ادعا دارد که تشبث قبول چنین یک قانون به خاطر آن کرده شده است که از مداخله دفتر کاتبات رئیس جمهوری به امور دولتی جلوگیری شود. ولادیمیر بندرینکا از حزب تیموشنکا گفت که قانونی مذکور کشور را از به هم پاشیدگی نگه خواهد داشت. ما هیچ مشورت مخفی با حزب منطقه ها نداریم. رای های مذکور دیروز به خاطر حفظ دولت داده شد، چون که کاری که تا امروز شده است این است که رهبران ولایت ها قبل از رفتن به ملاقات نخست وزیر باید اجازه رمان بسمرتنی معاون رئیس کاتبات پرزیدنت را بگیرند. ببینید که در چنین شرایط نظام عمودی قدرت خراب کرده شده است. یولیا تیموشنکا اخیراً در یک مراجعه تلویزیونی از حزب اوکراینی ما رئیس جمهوری دعوت کرد که دوباره به هیئت ائتلاف برگردد. در صورتی که این حزب در 10 روز آینده تصمیم خود را بازنگری نکند، میتواند همین گونه امور عادی دولتیش را ادامه دهد، گویا چیزی نشده است. وگرنه تا 30 روز دیگر باید یک ائتلاف نو پارلمانی تشکیل شود و در صورت ناکامی آن، رئیس جمهوری حق کنستیتوسیونی دارد که مجلس را پراکنده کرده تاریخ انتخابات نو و زودرس را تعیین کند. اما این امتیاز پرزیدنت شرط نیست که حتما اجرا شود.
آشفتگی در پارلمان اوکراین و تکرار بحران سیاسی در این کشور. مجله شامگاهی را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من طاهر سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد از شهرهای پراگ و دوشنبه شما را همراهی میکنیم.
بله، گزارش دیگری که بعد از یک آگهی خواهیم شنید به مناقشه گرجستان و روسیه ارتباط میگیرد و هم به موقع کشورهای دوست با روسیه از جمله تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
در شهر مسکو امروز وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی گرد هم آمده مسائل فعالیت این سازمان و از جمله اوضاع در قفقاز را بررسی کردند. روسیه که قوی ترین کشور عضو سازمان است میخواهد اعضای دیگری پیمان تاجیکستان و قرغیزستان و ارمنستان، قزاقستان و جمهوری بلاروس و ازبکستان هم از موقع او در برابر گرجستان حمایت کنند. و دیپلمات های عالی رتبه روسیه گفتند که کشورشان در نشست سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه دستگیری چندانی نیافت و از نشست پیمان امنیت دست جمعی انتظاراتی برعکس دارند. خبرنگار رادیوی آزادی سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در نشست اخیر خود در مسکو تصمیم گرفتند که در نشست‌های بین‌المللی در رابطه با بحران در قفقاز از موقع واحد کار بگیرند. در این باره سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خبر داد. با نوشته خبرگزاری ها وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از موقع روسیه در نزاع با گرجستان پشتیبانی کردند و اما از اعتراف استقلال ابخازستان و اسیتیای جنوبی خودداری نمودند. در اظهارات وزیران امور خارجه این سازمان آمده است که آنها از نقش فعال روسیه برای صلح و همکاری در قفقاز جانبداری میکنند. اهل نشست حمله تیفلیس به آسیای جنوبی را که توری در اظهارات آمده است هلاکت تعداد بزرگ مردم آسایشته نیروهای پاسدار صلح روسیه و همچنین فاجعه جدی بشری را در پی داشت محکوم کردند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان با گوشرس به غرب برای پشتیبانیش از گرجستان دعوت کردند که همه ممالک وضع را واقع بینانه ارزیابی کنند و از عملهایی که باعث ژرفتر شدن نزاع بگردد خودداری نمایند. در نشست وزیران خارجه این سازمان سرگئی لاوروف رهبر اداره سیاست بیرونی روسیه سخنرانی کرد و بار دیگر پشتیبانی کشورهای غرب از تیفلیس را هدف تنقید قرار داد. با سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ارمنستان، بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان در حال دایر شد که نظامیان روسیه تا حال در با اصطلاح منطقه های امنیتی در قلمرو گرجستان مستقرند و مسکو دعوت کشورهای غربی برای به موقع های قبل از نزاع در آسیای جنوبی برگردانیدن نیروهایش را نادیده میگیرد. کارشناسان میگویند که مسکو از پشتیبانی کامل همپیمانهایش در رابطه با اعتراف استقلال ابخازستان و آسیای جنوبی برخوردار نیست. یگان کشوری عضو جامعه مشترک المنافع و عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در پیروی از مسکو این دو جمهوری را به رسمیت نشناخته است. تا امروز فقط کشوری نیکاراگوا اعلام داشت که استقلال ابخازستان و آسیای جنوبی را اعتراف خواهد کرد. تلاش های قبلی روسیه برای دریافت پشتیبانی دیگر کشورها از استقلال این دو جمهوری از جمله در نشست سران سازمان همکاری های شانهای در شهر دوشنبه نتیجه دلخواه برای مسکو بار ناوردند. روز جمعه در شهر مسکو نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی دایر می شود و به گفته کارشناسان در این نشست روسیه باز هم برای دریافت پشتیبانی بیشتر همپیمانهایش در رابطه به حوادث اخیر در قفقاز و به رسمیت شناختن ابخازستان و آسیای جنوبی تلاش خواهد کرد.
نشست قرب الوقوع سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی یا اردکبه در شهر مسکو و انتظارات روسیه از آن مجله شامگاهی را با گزارش و از تاجیکستان ادامه می دهیم. اهالی قریب 1 میلیون نفری شهر دوشنبه پایتخت کشور دیگر باره با مشکل تامین گاز طبیعی روبرو شدند. مقامات می گویند بنابران که بعضی از کارخانه های عظیم و اهالی پول استفاده گاز را نپرداختند، انتقال آن از ازبکستان نهایت کم کرده شده است. عبدالقیم قیمزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این باره بررسی بیشتر دارد.
مقامات کارخانه دولتی تاجیکگاز تایید کردند که سری وقت نپرداختن مبلغ و یا قرض علت اصلی کاهش 50% میزان انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان شده است. فتح‌الدین محسی‌دینوف رئیس شرکت تاجیکگاز گفت در نیمه ماه گذشته توانسته بودند با پرداخت قسمی از این قرضها همتایان ازبک خود را برای ادامه انتقال گاز طبیعی متقاعد کنند، ولی برخی از کارخانجات صنعتی کشور من جمله کارخانه تولید سیمنت شهر دوشنبه و شرکت برق تاجیک پول استفاده گاز را نپرداختند و این امر باعث شد که ما در نزد همتایان خود در ازبکستان بیشتر از 5 میلیون دلار قرضدار شویم.
تاجیکگاز از شرکت ترانسگاز زیاد از 5 میلیون دلار قرض را این در نوبت خود این قرض کارخانه برق تاجیک است که 2.7 میلیون دلار قرض را پرداخت نکردند، زیاد از 1 میلیون دلار کارخانه تیمبرار قرضدار است. و دیگر کارخانه ها اگر اونا سرواب خرص نمیشن گاز برقرار میکنند، پول باشد میتوند، نباشد نمیتوند.
آقای محسدینوف گفت هیچ گونه دلیل و یا انگیزه دیگر برای کاهش حجم انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان وجود ندارد و افزود در حال حاضر حکومت تاجیکستان راه های دریافت مبلغ برای برگردانیدن این قرض را جستجو دارد. ضمناً شرکت برق تاجیک یکی از کارخانه های بزرگ صنعتی کشور است که در نزد تاجیکگاز قرض بیشتر دارد، اما مقامات این شرکت میگویند برخی از کارخانه های صنعتی کشور و به ویژه کارخانه ارزیز تاجیک موسوم به تلکا مصرف نیروی برق را تا کنون پر پرداخت نکرده است. این هم در حال است که بر پایه اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان این کارخانه نیروی برق را با بهای ارزان ترین خریداری میکند و به گفته مسئولان شرکت برق تاجیک این امر باعث میشود که این شرکت در نزد کارخانه های دیگر قرضدار شود. کاهش میزان انتقال گاز طبیعی به کارخانجات و اهالی در حال صورت میگیرد که از آغاز ماه روان در تاجیکستان رژه انتقال نیروی برق تغییر یافته، در سراسر کشور محدودیت استفاده از آن جاری شده است. از سوی دیگر گفته می شود این امر باعث کندی و حتی متوقف گردیدن فعالیت برخی از کارخانه های صنعتی از جمله کارخانه سیمنت شهر دوشنبه شده است. بر پایه قرارداد میان تاجیکستان و ازبکستان در سال جاری تاجیکستان از این کشور نزدیک 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خریداری خواهد کرد. فتح‌الدین محسی‌دینوف گفت تا همین حالا از این مقدار 350 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد شده است. رئیس شرکت تاجیک گاز وابسته به بالا روی بهای گاز طبیعی در بازار جهانی، امکان تغییر شرایط سازشنامه با ازبکستان و افزایش بهای این مواد سوخت را در سال آینده بعید نمی‌داند. در حال حاضر تاجیکستان از ازبکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی 180 دلار پرداخت میکند. دولت تاجیکستان برای رفع مشکلات کمبود گاز طبیعی در کشور تلاش دارد از منابع و ذخایر خود استفاده کند و در این زمینه برنامه‌های مشترکی را با شرکت‌های آمریکایی و روسی روی دست گرفته است. در حال حاضر شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد آمریکا و شرکت گازپروم روسیه به کشف و استخراج ذخایر گاز در تاجیکستان پرداختند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کاهش 50% انتقال گاز طبیعی از ازبکستان و گزارش دیگری برنامه هم به انرژی است، اما دایر به نیروی برق تاجیکستان. مقامات رسمی میگویند قرار است به زودی یک شبکه بلند شدت نیروی برق ساخته شود که پایتخت افغانستان شهر کابل را نیز با نیروی برق تاجیکی تامین خواهد کرد. دایر به این برنامه که با کمک بانک آسیایی رشد عملی می شود، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می دهد.
تاجیکستان و افغانستان اخیراً یک موافقتنامه را درباره احداث خط انتقال 220 کیلوولتی برق از تاجیکستان به افغانستان از طریق شیرخان بندر به قندوز، پل خمری، بغلان و کابل را امضا کردند. طرح احداث این مسیر انتقال برق از سوی بانک آسیایی رشد در سال 2006 پذیرفته شده بود و بخشی از هزینه های این طرح را همین بانک پرداخت خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان همین بانک اجرای این طرح به تاجیکستان امکان می‌دهد در فصل گرما تا 300 کیلووات نیروی برق از مصرف بر زیادی خود را به افغانستان بفروشد. ولی سوال مهم مطرح این است که تاجیکستان از امکان و توان فروش این مقدار نیروی برق در آینده برخوردار است، در حالی که نیاز به برق تولید شده در تاجیکستان سال جاری تا 19 ماه می ادامه یافت و همین سال شرکت برق تاجیک از ماه سپتامبر به سبب کمبود برق رژیم برق رسانی را جاری کرده است که از ساعت 10:30 دقیقه شب تا ساعت 3:30 دقیقه صبح برق رسانی را به مردم نواحی قطع میکند. بر اساس این آمار در سال جاری تاجیکستان تنها 3 ماه امکان فروش برق اضافی را داشته است که به گفته شرکت برق تاجیک 900 میلیون کیلووات ساعت برق اضافی را به ازبکستان فروخته است در عوض 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برقی که در زمستان از این جمهوری وارد کرده بود و 600 میلیون کیلووات ساعت دیگر را به قرغیزستان داده است. این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ژانویه سال جاری زمانی مورد بهره برداری قرار دادن این نیروگاه سنگتودا یک گفته بود.
У нас появится возможность в летний период, почти 7 месяцев, избыток электроэнергии более 2 миллиардов киловатт.
Пас аз мавриди бахрабардори комил аз ин тарх мо имкон дорем дар тули 7 моҳи гармо беш аз 2 миллиард киловатт соат нерӯи барқи изофи аз ниёзи худ тавлид кунем.
Имом Али Раҳмон буд, раиси ҷумҳури Тоҷикистон. Пас суоли матраҳ аст ки ҷуз 1.5 миллиард کیلووات ساعت نیروی برقی که به ازبکستان و قرغیزستان دادیم 500 میلیون کیلووات نیروی برقی اضافی کجا شد؟ شرکت برق تاجیک میگوید که به دلیل کمابی امسال تولید نیروی برق نیز کافی نبود و کمابی در آبانبار نارک امکان نداد تا 2 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق اضافی تولید شود. اما غلام‌الدین سیف‌الدینوف کارشناس بخش انرژی این ادعاهای شرکت برق تاجیک را نمیپذیرد. آقای سیف‌الدینوف در این باره گفت:
اگر طبیعت شناس های گفاشون با باور کنیم، دریاخ های پامیر تیز آب شده استادن. آبی انگاو سرخاب همین سال همه پراب بود. در سری آن که وقتی پخته ازبکستان به آبی آبانبار را ترمیتیم. کنترابند کرده.
از غلام الدین سیف‌الدینوف پرسیدم در صورتی که ما در این سالهای اخیر نیروی برق اضافی کم داریم، پس هدف از احداث خطوط انتقال برق به خارج از کشور در چیست؟ آقای سیف‌الدینوف در پاسخ به این سوال گفت:
مسئله برق انتقال برای افغانستان و ایران و اینجا پاکستان، اینجا مسئله برای دورنما از خط برق انتقال برق دلوارت برای آینده همش بر آغان نگرانیده شده است. به ساختن آغان و خطا کار نمیکند.
غلام الدین سیف‌الدینوف کارشناس بخش انرژی دلیل دیگری کمبود برق در تاجیکستان را به فساد و نبودن محاسبات و ارقام واقعی در مورد تولید و مصرف برق در تاجیکستان میداند. با اعتقاد شادی شبدالوف عضو مجلس ملی و پارلمان تاجیکستان، در جمهوری برنامه استراتژیک انرژی و رشد این ساحه با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، تغییر اقلیم و افزایش گرما در جو زمین و استفاده از منابع‌های آلترناتیو انرژی وجود ندارد و آقای شبدالوف بعید می‌داند که در آینده نیز تاجیکستانی دارای ذخایر غنی انرژی از بحران انرژی رهایی یابد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دلیل های کاهش تولید برق در موسم گرما در تاجیکستان. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
بله، ساعت در شهر دوشنبه 7:28 دقیقه و 30 ثانیه است و در شهر پراگ 4:28 دقیقه و 30 ثانیه. و حالا نگاه می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه و سپس یک ترانه دلنشینی را هم می شنویم.
خشم حکومت پاکستان از حمله نیروهای ائتلافی به مناطق قبایل نشینی آن کشور.
از فاجعه بسلان که ستا طفلی بیگناه در آن کشته شدن 4 سال پر شد.
سرسانی و سرگردانی صدها تن از شهروندان تاجیکستان در فرودگاه های روسیه.
راه های مرگباری تاجیکستان و هلاکت صدها نفر در راه های این کشور.
از تو گریزم تا بکهی با خود ستیزم با همه در دینی هنم عشق ریزم
باید
در مجله شامگاهی رادیوی آزادی در خدمت شما شنونده خوب و گرانقدر هستیم و سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حکومت پاکستان حمله نیروهای تحت سروری آمریکا به مناطق مرزی آن کشور را با خشم و غضب محکوم کرد. بنا به گزارش ها در جریان عملیات نیروهای بین المللی در قلمرو پاکستان 15 نفر از جمله زنان و کودکان نیز کشته شدند.
مقامات اسلام آباد میگویند نیروهای ائتلافی توسط چرخبالهای جنگی از افغانستان وارد پاکستان شدند که مناطق مرزی این کشور را پناهگاه امن تندروان و گروه های تروریستی نیز میدانند. تفصیلات بیشتر را از گزارش خبرنگار رادیوی آزادی سلیمی ایوبزاد میشنویم.
اگر اعتراض های اسلام آباد حقیقت داشته باشند، حمله روز چهارشنبه 7 سپتامبر اولین قدم آشکارگشته سربازان خارجی به خاک پاکستان است. سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان گفت حضور سربازان خارجی در قلمرو کشور واکنش مناسب خواهد داشت و این عملیات را زینه بالاتر ضربه های موشکی و گلوله باران منطقه های قبیله نشینی پاکستان نامید و گفت آن می تواند همکاری های امنیتی اسلام آباد و واشنگتن را خلل‌دار کند. این هم در حالی که حکومت نوی غیر نظامی پاکستان تلاش دارد تسلط خود را به کشور ثابت نماید و پرزیدنت نو باید روز شنبه 6 سپتامبر انتخاب شود. شام چهارشنبه وزارت کارهای خارجی پاکستان سفیر ایالات متحده این پاترسون را دعوت کرد تا شکایت رسمی اسلام آباد به دست او سپرده شود. واشنگتن از تایید عملیات حربی در حدود پاکستان سرپیچی کرد و نماینده نیروهای بین المللی تحت سروری ناتو در افغانستان همه گونه حمله به حدود پاکستان را رد نمود. اما وزیر دفاع پاکستان چادری احمد مختار به خبرنگاران گفت در این حمله از چرخبال نیروهای کمک امنیتی در افغانستان استفاده شده است و افزود سبب حمله در سه چرخبال به سه منزل در منطقه قبیله نشین ما چی بود؟
کس وجہ سے آئی ایس ای ایف کے جو جہاز آئے تھے انہوں نے آ کے تین گھروں کے اوپر کیوں شیلنگ کی ہے؟
خبرگزاری ها اظہار شبہ کردند کہ ممکن است این عملیات برای قتل یا بازداشت یکی از سران شبکه القاعده به عمل آمده باشد. دو روز پیش از حادثه وزارت امور داخلی پاکستان گفته بود بهترین امکان بازداشت نفر دوم القاعده ایمان الزواهری را از دست داده است. با گفته همین منبع زواهری در مناطق قبیله نشین و ولایت های شرقی کنر و پکتیای افغانستان از جا به جای پناه می برد. فرماندهان ایالات متحده و حکومت افغانستان بارها پاکستان را عیبدار کردند که بر ضد ستیزه جویان چاره های قطعی نمی اندیشد. ولی همه قضیه در حالی می گذرد که در چندین دره منطقه قبیله نشین پاکستان بین نیروهای دولت و مسلحان درگیری های شدید به عمل می آید و در سوات یکی از صحنه های اساسی جنگ پاکستان با تروریسم در دو روز اخیر 20 نفر کشته شده اند.
خشم حکومت پاکستان از حمله نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا به مناطق قبایل نشین این کشور.
رسو چهار سال پیش در مکتبی روستایی بسلانی جمهوری اسیتی شمالی روسیه گروه از تندروان چچن بیشتر از 1000 نفر را در این مکتبی تحصیلات همگانی قراوگان گرفتند که ضمن عملیات رهایی آنها بیشتر از 300 نفر اکثرا کودکان کشته شدند. خبرنگاری رادیو آزادی سید قاسم قیامپور میگوید با گذشت 4 سال از این فاجعه بعضی از مادرانی که فرزندان عزیزشان را گم کردند و سالهای خود دایر به این حادثه تا کنون پاسخ میجویند.
سازمان صدای بسلان میگوید که تفتیش بین‌المللی قضیه هلاکت گراوگان‌ها در مکتب شهری بسلانی آسیتیای شمالی یگانه راهی باقی مانده برای آشکار کردن گناهکاران این فاجعه است. الا کسایوا یکی از رؤسای این سازمان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی اظهار نمود صدای بسلان بعد آن خواستار دخالت جامعه جهانی در تفتیش فاجعه شد که تلاش‌هایش برای تفتیش واقع بینانه حادثه و به دادگاه کشیدن مقامات عالی رتبه مجرم در هلاکت گراوگان‌ها از سوی دادستانی کل روسیه ناکام انجام یافت.
ما چنین میشماریم که روسیه از عهده وظیفه خود برای تفتیش قضیه و مجازات گناهکاران نبرآمد. ما شهادت و اسناد زیاد جمع آورده ایم، از جمله حکم دادگاه و نامه های جوابی مفتشان. از آنها روشن عیان است که نمی خواهند گناهکاران را جزا دهند. از این رو ما مجبوریم و قانون اساسی کشور به ما اجازه می دهد در حالی که همه نهادها و همه امکان دفاع از خود در روسیه را گذاشته ایم چون فریاد برای کمک و به خاطر مجازات گناهکاران به جامعه جهانی مراجعت کنیم.
الا کسایی و افزود که آنها تایی همگی 3 روز زیر مراجعت برای تفتیش بین‌المللی فاجعه بسلان 2000 امضا جمع آوردند. 4 سال پیش صبح 1 سپتامبر سال 2004 وقتی طالب علمان و آموزگاران یک مکتب شهری بسلانی آسیتیای شمالی با مراسم زنگ اول آماده می شدند، گروه تروریست ها آنها را گروگان گرفتند. به اطلاع رسمی افراد مسلح بیش از 1100 نفر طالب علمان و آموزگاران و والدین بجشن آمده را با زور سلاح به تالار ورزشی مکتب بردند. روز 3 این حادثه نیروهای زودعمل روسیه به عملیات نجات بخشی گراوگان ها شروع کردند ولی ناکام شدند. در عملیات 334 نفر از جمله 186 طالب علمی مکتب به هلاکت رسیده 728 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات روسیه اعلام داشتند که گراوگان ها بر اثر انفجار بمب های گذاشته تروریست ها به هلاکت رسیدند و اما شاهدان حادثه میگویند که هجوم گسترده نظامیان روسیه با استفاده از توپخانه و زیره پوش ها منجر به هلاکت گراوگان ها شده است. الکسایوا هم رئیس سازمانی صدای بسلان:
действия силовиков по зданию школы, потому что именно действия силовиков применение.
Амалкарди низомион ва истифодаи техника ва силоҳи аз руи конвенсияи Аврупо мамнуъ алайҳи мардуми осоишта боиси ҳалокати аксари гаравгонҳо гардид. То рӯзи 3 сентябр, то шурӯи ҳуҷум ҳамагӣ 18 тан аз мардҳо ва як духтараки мубталои маризи қанд ба ҳалокат расида буданд. Дигарҳо ҳама зинда буданд.
Ба
гуфтаи Элла Кесаева, онҳо 3 моҳ қабл аз додситонии кулли Русия талаб карданд ки раиси ҷумҳури собиқ ва сарвазири феълии Русия Владимир Путинро дар робита ба фоҷиаи Беслан мавриди бозпурсӣ қарор диҳад. ва аммо додситонӣ посух гуфт ки Путин дар амалиёти зидди террористӣ ширкат надошт ва аз ин рӯ бозпурсии ӯ ҳамчун шоҳид ғайримумкин аст. Айни ҳол созмони Садои Беслан барои додситонии кулли Русия аснод ҷамъ меоварад то алайҳи Владимир Путин парвандаи ҷиноӣ боз шавад. Хонум Кесаева мегӯяд, онҳо Путинро муҷрим мехонанд, зеро ҳуҷум ба мактаб, ки манҷар ба ҳалокати теъдоди бузурги гаравгонҳо шуд, бо амри ӯ, раиси ҷумҳури вақти Русия сурат гирифтааст.
Истифодаи артиш дар ҳамла ба мактаб, ки онҷо гаравгонҳо буданд, тибқи қонуни федералӣ оид ба мудофиа, фақат ваколати раиси ҷумҳур ва ҳамчунин фармондеҳи нирӯҳои мусаллаҳи кишвар аст. Мо ӯро маҳз дар истифодаи артиш айбдор мекунем, ки бидуни амри ӯ сурат намегирифт. Яъне истифодаи артиш дар замони осоишта фақат бо амри раиси ҷумҳур имконпазир аст.
только по указанию президента.
Ҳамасола рӯзҳои аввали соли нави таҳсил дар ин мактаби шаҳри Беслан ёдбуди қурбониҳои яке аз мудҳиштарин ҳамлаҳои террористӣ дар Қавқоз баргузор мешавад. Имсол барои нахустин бор созмони Садои Беслан аксҳои ҷасадҳои кушташудагонро ба маҳрази намоиш гузошт. Элла Кесаева мегӯяд, ки намоиш ба баъзе аз мақомот хуш наомад ва онҳо ҳатто талош карданд, ки шабона ин аксҳоро рабуда нобуд созанд. 3 соли охир ва аз ин ба баъд низ занги аввал дар ин мактаб фақат рӯзи 5 сентябр садо медиҳад.
Солҳои беҷавоби фоҷиаи Беслан ки аз замони вуқӯи он 4 сол гузашт. Баъд аз як огоҳӣ бармегардем ба душанбе ва маҷалаи шомгоҳиро доир ба таҳвилоти марбут ба Тоҷикистон идома медиҳем ва аз пойтахти Тоҷикистон ҳамкорам Фарҳоди Милод дигар бора ба мо мепайвандад.
ташнаи ахбори тоза аз Тоҷикистон ҳастед? Пас ба сомонаи интернетии радиои Озодӣ биравед www.ozodi.org.
садҳо нафар аз мусофирони тоҷик таи моҳи ахир дар фурудгоҳҳои Русия сарсону саргардон шуданд, зеро ширкати Union Air Русия, ки дучори дарди сарҳои молӣ шудааст, наметавонад мусофиронро сари вақт ба манзилҳояшон бирасонад. даҳҳо ҳавопаймоҳои ин ширкат на соатҳо, балки рӯзҳо таъхир карда ва сабаб мешаванд то занону кӯдакони бечора шаби худро дар курсиҳои сахти фурудгоҳҳо рӯз кунанд. аз шаҳри Москва Муҳаммад Раҳими Сайдар, хабарнигори радиои Озодӣ, гузориш медиҳад.
ҳавопаймои мусофирбари шумораи 221 хати сайри Москва Душанбе аз фурудгоҳи Домодедово ва баъди 4 соат таъхир парвоз кард. ҳавопаймои Душанбе Москва тибқи нақша соати 9:55 шаби сешанбеи Москва мебоист парвоз мекард, вале соати 1:15 дақиқаи шаби чаҳоршанбе имкони парвоз ёфт. аммо Шоира Ҳакимова, як хонуми мусофири тоҷик, ки 2 ҳафта пеш дар фурудгоҳи Домодедовои Москва ҷафои шаб зиндадорӣ ва ташнагию гуруснагӣ кашидааст, мегӯяд бахти ин мусофирон хандидааст.
инамо бояд ки соати 12 шаб мепаридем, яки мо паридем соати 4 бега 12 соат 11 12 соат ҳеч мо нагуфтам ставители таҷикаера пурсидем ки мураббиён хай овмун биёран бачан ахалан ов барои ягон таш набуромад ягон таш пеш мо наомад вақте ки уже да самолёт сестаги бидем баъд як таш омад гуфта ки самолёт шкас барои ам ман чидем иҷада тамом на бахшишу на ҳичи.
Шоира ҳамчунин афзуд, пас аз 12 соати интизорӣ дар фурудгоҳ дар даруни ҳавопаймо 3 соат нишастем то ҳоле ки баъзеҳо аз ҳуш рафтанд.
дароро тризоамаш маҳкам дар маҳпуштагӣ се бор попытка кардан ки парвоз кунем гуфтан нашид парвоз карданшон баъди 3 соат ха кӯдако гиряро сар кардан одамо арақ кардан ҳама сип сиршид рафтан дару трезора баъд одамо мардум заданд ки чи одаморо киштаниен шумо дару треза тунаҳӯӣ кунен ақалан ҳаво бидрӯяд بعد 3 ساعت بعد اومدن درک شدن و برآوردن هممون از زو اجدانیا در аэропорт.
بنا به گزارشات شرکت متحده هواپیمایی ایر یونیون برای 1 میلیارد دلار قرض از تحویلگران مواد سوخت هواپیما از میانه‌های ماه آوگوست پرواز منظم در خط سیرهای خود را تامین کرده نمی‌تواند. ایر یونیون 5 شرکت هواپیمایی توانای روسیه را متحد کرده است. این در حال است که آژانسی ریا نووستی نوشته است فعلا جریان به شرکت دولتی روس تکنولوژی دادن سهمیه های ایر یونیون ادامه دارد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دستور داده است از حساب ذخیره های دولتی برای اصلاح وضع 24 هزار تن سوخت هواپیما جدا کرده شود. در همین حال دادستانی کلی روسیه یوری چایکا روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد وضع همانا مرکب باقی میموند. پرونده های جنایی و قانون شکنی ماموری افتتاح شده است. بازرسانی حمل و نقل به منطقه ها سفر کردند تا با مشکلات از نزدیک آشنا شوند.
ما уже беру несколько административных производств возбудили. Возбудили уголовное дело. Прокуроры, значит, транспортные абсолютно выезжают во все, скажем так, аэропорты, смотрят ситуацию.
بنا به گزارشات شبکه های تلویزیونی روسیه در برخی از فرودگاه ها مسافران از یک هفته بیش انتظار پرواز هستند و یک نفر به خبرنگاران گفت به علت 6 روز از کار دیر کردنش در این فرودگاه وی را غایبانه سبکدوش کردند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
سرسانی و سرگردانی صدها مسافران هواپیماهای شرکت روسی یونیون ایر.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
به شاهراه دوشنبه خوجند که از مناطق دشوارگذری کوهی عبور میکند میتوان عنوان مرگبارترین راهی تاجیکستان در یک ماه اخیر را داد، زیرا تنها در یک ماه اخیر در این شاهراه بیش از 26 نفر به هلاکت رسیدند و دیروز 4 تن دیگر در این شاهراه کشته شدند و 3 تن دیگر معیوب. شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی زرافشان گزارش میدهد.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در 220 کیلومتری شاهراه دوشنبه خوجند 4 نفر کشته و 3 نفر زخمی مختلف برداشتند. اینا بر معلومات زفر میزوباشی سردار استاد حالتهای اضطراری ناحیه عینی، این حادثه در 220 کیلومتری شاهراه دوشنبه خوجند در حدود ناحیه شهرستان استان سوخ ساعت 6:20 دقیقه سوم سپتامبر رخ داده است. با گفته او یک سبوکرای تمغه میتیبوسی از جانب دوشنبه به سمت خوجند روان بوده است. راننده آن فرهاد یولداش ساکنی ناحیه استرفشان بر اثر آن که سر جلو خوابش برده است اداره ماشین را از دست داده است و در نتیجه ماشین از مسیر خارج و دچار صدمه شده است که بر اثر آن 4 نفر به هلاکت رسیده، راننده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. با تایید همین منبع مسافران به هلاکت رسیده فردوس نبیوف، میرشمشیر میرجانوف ساکنان شهر دوشنبه، عیبجان محیدینوف ساکن شهر چکاوسکی استان سوخ و عبدالرحمن میرمحمد از شهر خاروز بدخشان بودند. همین منبع افزود راننده فرهاد یولداشف و 2 مسافر دیگر ساکنان شهر استرفشان شهرت قیوموف و نابالغ عبدالرحمن فرهاد با جراحات های وزنین در بیمارخانه بستری شدند. طبق اطلاع مسئولین خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیات منطقه زرفشان، تنها در بیش از یک ماه اخیر در شاهراه خوجند دوشنبه 7 صدمه رخ داده است که بر اثر آن 26 نفر کشته و 13 نفر زخم های گوناگون برداشتند. میان آنها 4 کودک نیز بوده است. توهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
در شمال تاجیکستان میمونیم و اکنون نگاهی میاندازیم به روزنامه های چاپی شهر خوجند مرکزی ولایتی سوخت که در این روزنامه ها نیز موضوع تامین مردم با گاز و برق از مسائل بحث در این هفته بوده است. معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند را میشنویم.
هفتواری ورارود می نویسد جاری شدن محدودیت انتقال برق ساکنان برخی از دهات سوغد را به فکر ساختن نیروگاه های خوردی آبی برق انداخته است. یک گروه ساکنان دهه چارکوه ناحیه اسفره از طریق این نشریه گفتند که اگر حکومت به آنها برای دسترس کردن جنراتورها کمک رساند، آمادند با مبلغ خودشان در جویبارهای محل نیروگاه های خرد بنیاد کرده منزل های صدها نفر را با برق دائمی تامین نمایند. آنها گفتند که دو عدد چنین نیروگاه های کوچک را ساخته به کار درآوردند. همین نشریه می نویسد که در سوخت معرکه پختچینی آغاز و برای جمع‌آوری یک کیلو پنبه 20 درم نرخ تعیین شده است. به نوشته نشریه با این نرخ در صورت در یک روز جمع‌آوردن 50 کیلو پخته 10 سومانی مبلغ به دست می آید. ولی نشریه می افزاید که حتی در مردکار بازار خوجند کسی با این نرخ دستش را به آب خنک نمی زند. در همین حال یک گروه سازمان‌های جمعیتی ولایت با نشر یک مراجعت‌نامه در صحیفه نشریه سوغد مخالفت خود را به جلب اجباری هر ساله دانشجویان به چینش پخته اظهار داشتند. همین نشریه با نشر یک مطلب دیگر نوشته است که خبرنگار سابق تلویزیون آسیا در خوجند رانا کریموف بعد از ناحق از کار رانده شدنش از سوی رهبر این شرکت تلویزیونی به خاطر برقرار گشتن به دادگاه خوجند شکایت برده است. خبرنگار گفته است که رهبریت تلویزیون آسیا او را با راه فریب از کار بیرون کرده بودند و می‌خواهد دوباره به جای کارش برقرار گردد. در رمضان چی ارزان تحت این عنوان نشریه همسایه ها در شماره تازه خود نوشته است که با شروع ماه رمضان و روزداری قیمت اکثر کل انواع مواد غذایی در بازارهای سوغد بالا رفت. به نوشته نشریه در قیاس به نرخ‌های دو سال قبل حاضر نرخ انواع اساسی مواد غذایی آرد و برنج، گوشت و روغن رستنی، تخم و شیر از نیم تا 1.5 برابر بالا رفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محتوای مطالب هفته‌نامه های چاپ این هفته خوجند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. پیش از آن که به یک گزارش فرهنگی گوش دهیم، از همکارم سفرگل عالمی مؤلف برنامه امروزی فرهنگ و اندیشه خواهش میکنیم که محتوای برنامه امروزه را معرفی کند. بفرمایید سفرگل.
برنامه نوبتی فرهنگ و اندیشه سرشار از خبر و نویدهای فرهنگی و هنری است و مثلا در برنامه ما درباره چندی از آنها ما گزارشات تهیه کرده ایم، از جمله مثلا درباره با فستیوالی کینماتوگرافیستانی اورا اوسیو راه یافتن فیلمی یونس یوسوپوف زیستن میخواهم مصاحبه داریم با بازیگری نقش اساسی در این فیلم استاد نوراللهی عبدالله. اینچنین خوش خبری دیگر که شنونده های عزیز ما خوب آگاهند، برنده شاه جایزه آزمون هنرمندان کشورهای همسود 5 ستاره یوروویژن شدن تخمینه نیازوا گزارش داریم. اینچنین در برنامه ما یاد از شاعری سرشناس تاجیک مردی بسیار هم محفل‌آرای و خوش سخن اشور سفر داریم. اگر شنونده عزیز یاد داشته باشد در سالهای جنگ شهروندی این مصرع‌های اشور سفر در محفل‌ها سر زبان اهل معنی بود که قحطی دو دسته چنگ به ما میزند که ما یک دسته نانی دوره سری شکستیم. و اینچنین از مهمان سرای نوراللهی عبدالله که این صحیفه رو ما خنده های اشکالو نام نهاده ایم، یک خوشه از نوشته های نوراللهی عبدالله در برنامه داریم و اینچنین آهنگ و ترانه های دلنشین که فکر میکنم پسندی شنونده عزیز بیاید.
تشکر سفرگل. و حالا گزارش فرهنگی برنامه. امروز در تاجیکستان روز کتاب تجلیل شد. در دایره این جشن در کتابخانه ملی ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه نمایش کتاب و یک همایش با شرکت اهل علم و ادب برگزار شد که در آن کم شدن میل مردم به کتابخانه و نشر کتاب‌های کم ارزش مورد بحث قرار گرفت. اسلم مومینزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
شریف تاشوف رئیس کتابخانه ملی ابوالقاسم فردوسی پایتخت تاجیکستان میگوید در قیاس با زمان پیش از استقلالیت شمار افراد کتابخوان در تاجیکستان چند برابر کاهش یافته است. و میگوید هر چند سال از سال تعداد خوانندگان بزرگترین کتابخانه تاجیکستان کتابخانه فردوسی افزایش مییابد، اما این افزایش نمیتواند به سطح سالهای پیش از استقلالیت برسد. به قول وی این در حالی است که شمار خوانندگان کتابخانه ملی هر سال حدود 2000 افزایش مییابد. آقای تاشوف میافزاید یکی از سببهای کم شماری مشتریان کتابخانه افزایش کتابهای الکترونی بوده است.
اگر ما در قرب به سالهایی که در دوران ثابت اتحاد شوروی اگر امروز مقایسه کنیم، در آن دور فرض کردیم دیگر واسطه های اطلاعاتی کمونیکاسیونی ارزی وجود نداشتند و امروز پیدا شدن واسطه های دیگری، منبع های گرفتن دیگر اطلاعات فرش کردیم توسط اینترنت. بعد این روز یک چیز رو بینوبر گرفتن لازم است که در ردیف کتاب های چوپی یعنی کتاب های الکترونی رو به انکشاف نهادن.
در همین حال مرزا شکرزاده مدیر بخش ادیبان نثرنویس اتفاق نویسندگان تاجیکستان میگوید ادیبان تاجیک در سالهای اخیر اثرهای خوب و جالب ایجاد کرده اند. به قول او نویسندگان چون کوهزاد، جانیبک اکابر و بهمنیار و روشن یار محمد رمان و قصه های خوب ایجاد کرده به خوانندگان پیشنهاد کرده اند. آقای شکرزاده میگوید سبب اصلی کم توجهی مردم به کتاب این فقر بود است که مردم توان خریداری کتاب را ندارند. به اعتقاد آقای شکرزاده همچنین نبودی دکانهای فروش کتاب در تاجیکستان باعث کاهش شمار خوانندگان کتاب شده است. وی می افزاید
با تدریج می بینیم که نه فقط در شهر دوشنبه، در سراسر جمهوری کتابخانی و کتابخری و این رسمی بسیار خوب قدیمی تاجیکان بسیار کمرنگ می شود، از بعد قریب که دارد می رود و یک تعداد نویسنده های نه چند ناخوشبخت خودشون کتاب چاپ می کنند پول داده و باز کتاب من به دوستان تقدیم میکنن. معلوم نیست که دوستان من کتاب رو میخوانن یا نمیخوانن. خوب سببش چیه؟ سببش این که شاید همون فرمودی سعدی باشد که چنان خوشسالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. شاید این کاستی اقتصاد، فقر، سرگردانی، چهار پنج جا کار کرده معاش ناچیز گرفتن باشد.
مرزا شکرزاده نویسنده تاجیک صحبت میکرد و اما رامیز سعید تحلیلگر تاجیک میگوید سبب کاهش شمار کتابخانه ها در تاجیکستان عدم اثرهای جالب خواندنی در بازار کتاب کشور است. و میگوید ادیبان تاجیک در سالهای اخیر کتابهای خواندن باب ایجاد نکرده اند و این حالت باعث به کاهش شمار کتابخانه ها در کشور شده است. به اعتقاد او عدم تولید کتابهای جالب مردم را وادار به آن کرده است که تشنگی خود را جای ادبیات با تماشای فیلمهای تولید کشورهای خارجی شکنند. و می افزاید مردم هم اکنون جای خواندن کتاب‌های بدیعی فیلم‌های خارجی تماشا می‌کنند.
مردم بیشتر فیلم‌های خارجی تماشا می‌کنند و با کتاب توجه خاصی ندارند.
با اندیشه آقای سعید تا زمانی که در بازار کتاب‌های جالب خواندنی پیدا نشوند شمار دوستداران کتاب در تاجیکستان افزایش نخواهد یافت. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل روز کتاب در تاجیکستان و این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی را خاتمه بخشید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم.
حالا یک ترانه دیگر میشنویم و سپس اخبار تازه، بعدن برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز را.
با رادیو آزادی بمانید.
با ما باشید.
ای تو بی تکرار تر از حادثه، بیش از این ها انتظار دیگه بسته. به من از فرسنگ ها دوری تو، گرمی حرم نفس هات میرسه، انتظار عزیز من دیگه بسته. لحظه لحظه پای خاطرات من با تو بود، ای چشمه ی حیات من. گرچه ما افتادیم از هم جدا، هر زمان یاد تو هم ای آشنا. دل من خیلی
برات دل با پسه، انتظار عزیز من دیگه بسه. تو موندم رو کسب اجازه می کنم، بندگیمو با خدا هر روز تازه می کنم، درد دل و با اون که محرم رازه می کنم، عاشق تو موندم رو کسب اجازه می کنم. عشق تو خیلی برام مقدسه، انتظار عزیز من دیگه بسه،